أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس مباحثی مطرح شد. خلاصه مباحثی که در این جلسات اخیر مطرح شد این است که یک مطلب و یک امر و یک اصل این بود که هر فرد انسان را یک شخصیت و هویت است که جمیع قوای او شؤون همان هویت واحده اوست و همه آثار وجودیش از آن منبعث می شود، اگرچه مظاهرش متکثر است ولی حقیقت و هویت و شخصیت او یکی است. امر دیگر و اصل دیگر این بود که نفس ناطقه در همه حال از خیشتن آگاه و مدرک ذات خود و به خود داناست و هیچ یک از حواس این چنین نیست. نفس آگاهی به خود دارد، مدرک به خود هست و این ادراک نفس به خودش ادراک حضوری اوست، ادراکی است که هیچ گونه وسائط و آلات نمیخواد. امر دیگر باز این بود که علم انسان ساز است، علم جوهری است انسان ساز و انسانیت انسان به علم اوست. هرچه انسان آگاه تر بوده باشد انسان تر است. هرچه انسان آگاهی و علم و معارفش بیشتر بوده باشد این انسان تر است، چون انسانیت انسان به علم و آگاهی اوست نه به بدن او. اینجور نیست که هر کی بدنش چاق تر است او انسان تر است، یا هر کی قدش بلندتر است او انسان تر است، یا هر کسی چهرش زیباتر است او انسان تر است. انسانیت انسان به جان اوست و جان او هرچه آگاه تر بوده باشد او انسان تر خواهد بود. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. این اصل کلی است. امر دیگر این بود که قوه متخیله از شؤون نفس است و تجرد برزخی دارد و در خواب و بیداری بیدار و آگاه است. قوه متخیله انسان هیچ وقت برای او خواب معنا ندارد، چون مجرد است. یک امر مجرد برای او خواب و بیداری ندارد، او همیشه بیدار است. قوه متخیله دستگاه عکاسی و صورتگری نفس ناطق است. هم درک صور جزئی کار اوست و هم از یک جهتی معانی را صورت می‌دهد. معانی را صورت دادن کار قوه متخیله است و چون قوه متخیله شأنی از شؤون نفس است و نفس یک امر مجرد است، این شأن او هم باید هم سنخ خود او باشد. امر دیگر باز این بود که نفس ناطقه و مخرج او از قوه به فعل آری از ماده و احکام آنند. همین هم نفس و هم مخرج او، از نقص به کمال، از قوه به فعل، هر دو آری از ماده و احکام مادند، یعنی هر دو از عالم غیبند و صرف حیاتند. چون عالم غیب منظور عالم مجردات، عالم مفارقات، عالم عقول، عالم عقول و مفارقات و مرسلات یک پارچه حیاتند و حیات همان شعور و آگاهی است و آگاهی همان حیات است. نمی شود موجودی حیات داشته باشد اما شعور و آگاهی نداشته باشد، و هر موجودی که شعور و آگاهیش بیشتر بوده باشد سعم او از حیات بیشتر است. و باز اصل دیگر و امر دیگر این بود که اشباحی که در عالم رؤیا میبینیم مطلقاً پدید آمده از انشاء و ایجاد نفس و قائم به اویند و همه ابدان مثالی برزخی اند. اون اشباح و صوری که در خواب میبینیم اینا ایجاد شده از نفس است، منشه اونها و موجد اونها نفس است. نفس است که این صورتها را انشا کرده است، منتها صورتهای مثالی برزخی. باز امر دیگر که خیلی هم مهم است اون که همه آثار وجودی انسان اتبار ظهورات و تجلیات نفس است و قوام بدن به روح و تشخص و وحدت و ظهور آثارش از نفس است. همه آثار وجودی انسان مطلقا اینها اطوار ظهورات و تجلیات نفسند که در اون نوبت عرض شد که بدن به این جهت تجلیگاه تجلیات نفس است که در اینجا و در این قوا ظهور می کند. قوام بدن به روز، بدن شأنی از شؤون نفس است به یک معنا. بدن از منشآت نفس است به یک معنا. قوام بدن به روح و جان است، اگر ارتباطش را از او جدا کند او دیگر قوامی ندارد، نمودی ندارد. تشخص همه آثار از نفس است، وحدت همه آثار از نفس است. امر دیگر باز که اشارتاً قبلا گذشت، در آینده هم مفصلتر بحث می شود به حول قوه الهی، این بود که سعادت این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد که در قوام خود به ماده نیاز نداشته باشد و در اعداد موجودات مفارق از ماده درآید و بر این حال دائم و ابد باقی باشد. در آثارش هیچ نیازی به ماده نداشته باشد. سعادت انسان به این است که برسد به جایی که بتواند با نظام فاعلی همه اراده هایش را تحقق بخشد. اگر انسان توانست خودش را در اعداد مفارقات نوری قرار بدهد، در مرتبه عقل قرار بدهد، عقول و مفارقات و عالم مرسلات، اینها آثار و افعالشان صرفاً با اراده است. فقط نظام فاعلی است که اراده می کند، اراده همان و انجام کار همان، بدون اینکه هیچ نیازی به علت قابلی داشته باشد. این در نشأه طبیعت است که اگر یک چیزی باید تحقق پیدا کند باید همه علل اربعه او را در نظر گرفت. علت فاعلی در جای خودش باید باشه، علت سوری تحقق داشته باشه، علت قابلی تحقق داشته باشه، علت مادی تحقق داشته باشه. اما در نظام عالم مفارقات اونجا همه چیز فقط از آن علت فاعلی است. و باز حرف دیگر و اصل دیگر این بود که روح انسان خواه در مقام خیال باشد و خواه در مقام عقل، یعنی ارتقای وجودی پیدا کرده باشد و به مقام عقل رسیده باشد، پس از ویرانی بدن تبانه می شود. وقتی اثبات شد مجرد است، هر مجردی قائم و ابدی است. باز حرف دیگر این بود که همه مدرکات انسان ورای طبیعت است. مدرکات علم مطلقا ورای طبیعت است. این یکی از اصول مهم حکمت متعالیه است که علم را مطلقا ورای طبیعت می دانند. می فرماین علم مطلقا مجرد است، هم عالم هم معلوم هم علم، مطلقا علم مجرد است. اصلا آگاهی و علم در غیر مجردات اصلا وجود نداره. محور اصلی علم و آگاهی مجرداتند. در ماده و مادیات هیچ گونه آگاهی در اونجا نیست. ماده نه عالم می شود، نه معلوم می شود، نه علم است اونجا. این که گفته شد در ماده نه علم است، نه عالم است، نه معلوم، خب علم نیست معلومه، عالم نیست، همونطوری که حالا بدنم توضیح خواهد، توضیح مطلب را خواهیم داد به قوه الهی، هیچ موجود مادی و جسمانی آگاهی به کسی ندارد، نه به خودش آگاهی دارد نه به دیگران. موجود مادی به ذات خود آگاه نیست. شما این اشیا و اجسامی را که میبینی در اطرافتون، هیچ یک از اینها نه خودشون آگاهی به ذات خودشون دارند، نه آگاهی به کناری خودشون و در جنب خودشون دارند. این اجسام بیرو که در اطراف ماست، هیچ یک از اینها از همدیگه خبر ندارن، آگاهی ندارن، نه به خودشون خبر دارن نه به دیگری. این مطلب تا حدودی روشنه. اما اینکه اینها معلوم هم نیستند، اینها نمیتونن معلوم واقع بشوند، چون اونی که معلوم واقع میشود اون هم باید مجرد باشه. مادی و جسمانی معلوم عالم واقع نمی شوند، چون عالم مجرد است، علم مجرد است، نمی شود که یک ضلعش مادی باشه. بیان مطلب این است که ما اگر خواستیم آگاهی نسبت به یک شیئی داشته باشیم، علم به او داشته باشیم، چون علم را گفتند حضور شیء است اندل عالم، این حضور آگاهی و علم است. اگر ما مثلا به یک درختی در باغ نسبت به او آگاهی داریم، یعنی حضور اوست در نزد ما. وقتی که ما بخوایم مثلا به اون درخت در باغ آگاهی پیدا بکنیم، اون درخت مادی معلوم ما واقع نمیشه. اون درخت مادی است، در جای خودش هم است. اون چی که ما نسبت به آگاهی پیدا میکنیم اون است که نفس ما وقتی در معاذی او قرار گرفت، چشم او را دید مثلا، یا دست او را لمس کرد یا گوش مثلا صدایی را شنید از عالم ماده و جسمانیات، نفس یک صورتی از اون شیء خارجی انشاء می کند نزد خودش. این لفظ انشاء در حکمت متعالی است. در حکمت مشاء اونجا می گویند صورتی از او در نزدش منتقش می شود، انتقاش می آرند. اما واژه انشاء خیلی لطیفتر است در حکمت متعالیه. نفس انسان یک صورتی از اون درخت انشاء می کند و اون صورت انشاء شده که به وسیله نفس انشاء شده در موازی با اون شیء خارجی، این صورت انشاء شده در نزد نفس می ماند، نه اینکه اون درخت بماند. پس اونی که معلوم انسان است، این صورت انشاء شده است در نزد نفس. اونی که در خارج است، اون درخت خارجی است، او معلوم نمیشه چون مجرد نیست. لذا میگویند این صورتی که نفس انشاء کرده و در نزد خود دارد، این معلوم حقیقی است. یا به تعبیری از او تعبیر میکنن به معلوم به ذات. اون صورت معلوم به ذات است که در نزد نفسه، و اون درختی که در موازی او قرار گرفتیم و صورتی از او انشاء کردیم، اون درخت مادی میشود معلوم بالعرض. اگر گفته میشود یا مطالعتون در کارتون که میفرمایند معلوم به ذات و معلوم بالعرض، از این جهت است. معلوم به ذات اون صورتی است که در نزد ماست و مجرده، معلوم بالعرض اون درخت خارجی است مثلا که مادی است و جسمانی است، و چون جسمانی است معلوم ما واقع نمی شود بلکه بالعرض می شود معلوم ما. پس مطلقا علم و عالم و معلوم از سنخ مجردند و ماوراء طبیعتند. لذا این حرف رو هم قبلا هم گفتیم، به این صورت خدمت شما عرض میکنیم به صورت یک قاعده و اصل، که آنچرا که انسان ادراک کرده است و در سوق ذات خود یافته است و آن معلوم به ذات اوست، و اشیای خارجی که به نحوی از آنها به واسطه و اعداد قوا و آلات ادراکی خود با آنها تعلق و ارتباط یافته، مثلا درختی که با او ارتباط برقرار کردیم که از این ارتباط به کسب علم نائل شده، که این به کسب علم نائل شده همون که عرض کردیم، یعنی نفس یک صورتی از او انشاء کرده در نزد خود، اون می شود معلوم بالعرض. این صورتی که در نزد ماست می شود معلوم بالذات. لذا همه مدرکات انسان ورای طبیعت است، مادی نیست. اصلا در معدوده ماده و مادیات هیچ آگاهی و ادراک و علمی مطرح نیست. مطلب دیگر باز این بود که هرچه که بلا وضع است ممکن نیست در چیزی که با وضع است حاصل بشود. این وضع و معازاد یکی از احکام ماده است، یعنی چیزی که حکمی از احکام ماده دارد نه ظرف مجرد قرار میگیرد و نه مجرد ظرف او قرار میگیرد. مطلب بعدی هم این بود که صورت علمیه مطلقاً کلی وجودی مجرد و عاری از ماده است و ظرف تقرر و تحقق او با او مسانخ و علم وجودی نوری قائم به خود است. صورت علمیه مطلقه چون عاری از ماده است، ظرف و وعای او هم باید مسانخ او بوده باشد. و مطلب بعد این بود که اسناد افعال صادره از انسان به بدن و اعضا و جواره مادی وی به مجاز است و حقیقتا به نفس اسناد داده می شود، که مکررن این رو به عرض رسوندیم در این باره. در این باره بسیار صحبت شد که اسناد این اطوار و حالات و افعال به این قوا، اینها به نحو مجاز است. اسناد حقیقیش به خود نفس است، یعنی نفس است که میشنود، نفس است که میبیند، نفس است که ادراک میکند و مانند اینها. نکته دیگر و مطلب دیگر این است که علم که بهترین کمال و فاضل‌ترین صفت انسانی است، این علم را وجودی جز حضورش در نزد عالم نیست. چون وقتی علم را تعریف میکنن میگن حضور شی نزد عالم است، یعنی اون معلوم در نزد عالم قرار میگیرد. اون چنان که حقیقت ذات عالم، یعنی گوهر نورانی قائم به ذات خود میگردد که اتحادی وجودی با او برقرار می کند، خودش می شود، که خودش هم دانش است هم دانشمند، و هم دانسته شد که خودش به خودش آگاه است. انسان نسبت به خود آگاهی حضوری دارد و هیچگاه غافل از ذات خود نخواهد بود. در جلسات قبل این مطلب هم گفته شد که صورت علمیه فعلیت محض است و در اون حرکت راه ندارد. گفتیم حرکت در جایی راه دارد که بالقوه‌ای باشد، برای عبور از بالقوه به فعلیت اون رو میگوین حرکت. اگر چیزی فعلیت محض بود دیگه حرکت به این معنا راه ندارد، زیرا حرکت در جایی است که بالقوه به کمال میرسد و صورت علمی شیئیت شیء است که آن را هویت و شخصیت ثابتی است، حرکت در او راه ندارد و به فعلیت رسیده است. و مبرهن شده که خود علم و همچنین آن که علم قائم به اوست، یعنی نفس، و نیز آن که معطی علم و مخرج نفس مستعد از نقص به کمال است، همه از تجرد، همه رو تجرد است، مجردند که آری از ماده و احکام آنند، و تا شی یک نحوه وحدت نیابد و تشخص نگیرد صورت علمیه نخواهد شد. این یه نکته قابل توجهی است. تا شی یک نحو وحدت نیابد، یک نحو تشخص نیابد، این صورت علمیه نمیشه. صورت علمیه دارای تشخص است، وحدت است، حضور است، فعلیت است. حال سخن این است که ماده در طبیعت خود سیال است. سیال را قرار و ثبات نیست و صورت علمیه قار و ثابت است، قرار داره، ثابته. ماده غیر قار، سیال است، ثبوت در او نیست، دائما در تدریج است، در سیلان است. صورت علمیه قار و ثابت است. غیر قار که ماده و طبیعی باشد، وعای قار و اونی که قرار داره نمیتواند بشود. اونی که ثابت است چگونه میتوان ظرف او غیر ثابت بوده باشه؟ صورت علمیه یک صورت فعلیت است، یک ثابت است، یک امر ثابته. ماده و مادیات دائما در سیلانند، در حرکتند. چطور می شود یک شیء ثابت قار که قرار دارد و ثبوت دارد، ظرف او و آی او یک چیز غیر ثابتی بوده باشه؟ راه ندارد. پس غیر قار، اونی که ثابت نیست، در متن ذات خود صورت ثابت ندارد تا او را حضور در نزد خود، یعنی صورت علمیه و عالم به خود بوده باشه. اگر میگوییم نفس انسان ظرف و وعای صورت علمی است، خب این صورت علمی که ثابت است، که فعلیت محض است، اونی که وعای اوست یعنی نفس انسان، او هم باید ثبوت داشته باشه، او هم باید فعلیت داشته باشه. و این امر رو از این جهت که صورت علمی و عالم به خود باید باشه، ببینیم در مثال معروف که می‌فرمایند قلم و کاغذی که در دست دارید و می‌نویسید، این سر قلم از اون سر قلم دور است و هیچ نوع حضور در نزد هم ندارن. این گوشه کاغذ گسیخته و جدای از اون گوشه اوست. پس جمعیت و صورت وحدت در خود ماده با قطع نظر از جامع و حافظه او صورت نمی گیرد. خود ماده هیچ صورت جمعی در او نیست، هیچ وحدتی در او نیست، مگر اینکه یک جامعی داشته باشد، در تحت تدبیر یک جامعی باشد. و وحدت صورت و تشخص و هویت تباع مادی مطلقا از ماورای طبیعت است. خلاصه اینکه تا به حال می گفتیم که جسم و جسمانیات محل علوم نمی توانند باشند، که علوم کلی مجردند و قابل تجزیه و انقسام نیستند، و تباع تقسیم پذیرند، و ممکن نیست ماده ظرف حصول و تحقق علم باشد. الان سخن ما این است که خود طبیعت با قطع نظر از اون جامعه شتات اونها یک چیزی که این طبیعت پراکنده را جمع بکند، که گفتیم این جامعه او نمیتونه مادی باشه، این طبیعت صورت علمیه نمیتواند باشد تا به خود عالم باشد. حتی به خودش هم نمیتونه جسم و جسمانیات و طبیعت علم و آگاهی داشته باشه، چون علم و آگاهی اون ثبوت را میخواد، اون فعلیت را میخواد. ماده در سیلان است، در حرکت است. این هم یک نکته باز در اثبات تجرد نفس، که این همه صور و علومی که انسان کسب میکند، اینها همه صور علمی ثابتند، و این صور علمی ثابت در غیر ثابت سیال نمی گنجد. نکته دیگر باز این است که هر یک از حواس که در انسان هست، هر یک از حواس شبکه و وسیله سید معارف برای انسانند. کل این حواسی که انسان داره، ظاهر باطن، اینها سید معارفند، وسیله سیدند که انسان معارف سید بکنه، آگاهی سید بکنه. اون حواس این سویی آگاهی های این سویی رو سید بکنه. اون حواس مجاری ادراکی اون سویی درونی و باطنی معارف انسوی رو سید بکنه. پس بنابراین همه اینها وسیله سید معارف برای انسانن که به کتاب عالم طبیعت از طرق حواس آشنایی می‌یابد و معرفت پیدا می‌کند. اونچه که می‌بینیم، می‌شنویم، لمس می‌کنیم، همه وسایل سیدن که ما بتونیم عالم طبیعت رو خوب بشناسیم. انسان در دامن طبیعت بزرگ شده است و بدان انس و علاقه دارد، بلکه خود او حدوثاً جسمانی است که قبلا اشاره شد و کم کم از جهان طبیعت به ماورای طبیعت می‌گراید و متدرجاً این زمینی آسمانی می‌شود. این موجود به وجود آمده از بستر طبیعت ماورا و طبیعی می شود. انسان در آغاز با طبیعیات محشور است، به لحاظ خلقتش، به لحاظ طبیعتش، به لحاظ حدوثش که جسمانی است، و در خواص و آثار طبیعیات سیر علمی می کند و از نحوه پیدایش و ترکیبات آنها جستجو می نماید و از پی بردن به نحوه هستی و ترکیب عنصری و زیست مدنی، معدنی و نباتی و حیوانی و انسانی اونها لذت میبره، چون با اونها انس دارن. و هرچه در معرفت پیش رفته است، شوق و آز او به کسب علوم و معارف دیگر بیشتر میشود. هرچه آگاهی او بیشتر هست، بیشتر شد، علاقه او برای معارف دیگر هم در او ایجاد می شود و از جستجو و کنجکاوی در کتاب تکوین فارغ نمی نشیند. دائما در صدد این است که این مقدار که فهمیدیم بیشتر از این رو بفهمیم. و انسان در فهمیدن امور طبیعی و آگاهی های طبیعی اینجا لذت میبرد. لذا بزرگان از اهل حکمت وقتی میخوان معارف رو برای انسان شروع کنند، سعی میکنند از طبیعیات شروع کنند، چون طبیعیات با انسان به انسان نزدیکتر است. مثلا شما کتابهای بزرگی مثل شفای ابن سینا یا کتابهای اشاراتیشون و مسائل دیگر رو که شروع میبینید، خود اشارات هم همینطور است. نمدهای اشارات رو همین مبنا شروع شده. ابتدا بحث طبیعیات مطرح است، برای اینکه انسان به یادگیری طبیعیات علاقه‌مندتر است، معنوس‌تر است. بعد که طبیعیات را فهمید، آگاهی او به طبیعیات بالا آمد، بعد کم کم به ماورای طبیعت میرسن. مثلا ابن سینا در اشارات، در بحث فلسفه اشارات که اول طبیعیات است و بعد الهیات است و بعد عرفان، از نمط اول که شروع میکند، نمط اول و دوم بحث طبیعیات رویشون دارن، بحث جسم را، ترکیبات جسم را. بعد آمدن در مزاج و در عناصر و در همین نمط اول و دوم. نمط سوم رو در نفس قرار دادن که نفس یک برزخی است بین طبیعیات و ماورای طبیعیات. بعد از اینکه دو نمد درباره طبیعیات بحث کردند و انسان به امور طبیعی علاقمندتر از انس داره، خیلی از او جدا نیست، راحتتر میفهمد، بعد که اینا رو فهمید میاد رو نفس به عنوان برزخ بین طبیعت و ماورای طبیعت. بعد که بحث نفس را در نمط سوم گذراند، اون که در نمط چهار بحث وجود است، بحث فلسفه الهی است. این سنتی است که در بین بزرگان بوده. در تعلیم انسانها از ابتدا نمیان بحث‌های ماورا و طبیعت رو برای انسان، بحث‌های الهیات رو، بحث‌های مفارقات رو ابتدا اینا رو نمیارن، چون انسان به راحتی با اینا انس نمیگیره. انسان به لحاظ اون جنبه های طبیعیش به امور طبیعی علاقه منتره. باید در امور طبیعی برای او شروع کرد اینجا رو شناخت، بعد آهسته آهسته او رو از طبیعت به ماورای طبیعت آورد. لذا برای کسانی که امور طبیعی رو نخوندن، مقدمات را ندیدن، مباحث سنگین فلسفه الهی اصلا کار درستی نیست. انسان نمیتونه اینا رو بفهمه، نمیتونه با اینا مانوس بوده باشه مگر اینکه دوره طبیعیات رو گذرانده باشه. نکته دیگر که نکته پایانی این جلسه است این که دانسته شد که روح انسانی به اضافه و انتصاب به بدن که تصرف و تدبیر بدن می نماید به عنوان نفس موصوف می شود. اشاره قبلا داشتیم، نفس رو از این جهت می گویند نفس که او اضافه و انتصاب به بدن دارد، تصرف و تدبیر بدن می کند. حقیقت انسان از اون لحاظ که به بدن تعلق دارد و بدن رو اداره می کنند، به این لحاظ به حقیقت انسان می گویند نفس. همین حقیقت را منهای تدبیر بدنش، منهای اضافه و انتصاب به امور تدبیری بدنش می گویند عقل. پس روح انسانی به اضافه و انتصاب به بدن که تصرف و تدبیر بدن می نماید به عنوان نفس موصوف می شود، مثل اتصاف شخص به ناخدایی که تصرف در کشتی و تدبیر در آن می نماید، با این تفاوت که کشتی از ناخدا جداست و ناخدا از کشتی جداست و کشتی مرتبه نازله ناخدا نیست. به خلاف بدن با روح و نفس که بدن مرتبه نازله نفس است، بدن قائم به روح و نفس است و به قطع علاقه نفس از وی متلاشی می شود. یعنی اگر جان انسان و روح انسان اون جنبه تصرفش را و تدبیرش را در بدن رها کند، خب این بدن متلاشی می شود و مزمحل می گردد. و دانستیم که نفس ادراک ذات خود به عین ذات خود می کند، نه به واسطه قوا و آلات اون. انسان، نفس انسان بخواد ادراک بکنه بعضی از اشیا را، خب اینها نیاز به قوا دارند، با آلات و ابزار مجاری ادراکی اونا را ادراک میکنه. اما وقتی بخواد خودش را ادراک بکنه هیچ احتیاجی به اینها ندارد. واسطه قوا و آلات نیست. نفس ناطقه انسانی مدرک ذات خود است و در این ادراک احتیاج به امر دیگری ندارد. یه امر مسئله مهمی است این در علم و نفس، بلکه به نفس ذاتش مدرک خود است، خودش مدرک خودشه و این خود حجتی باهر است، دلیلی روشن است بر این که نفس ورای عالم طبیعت است و موجودی نوری است که عین علم و شعور است و به ذات حیات است، همچنان که به ذات مدرک است. در عالم جسم و جسمانی اصلا چنین چیزی ما نداریم، اونجا آگاهی نیست. پس اگر نفس به خود آگاهی دارد، به خود شعور دارد و در این آگاهی و شعور و علم هیچ واسطه‌ای برای او نیست، این الا و لابد باید مجرد باشد، جسم جسمانی و مادی و از احکام ماده مبرا باید بوده باشه. حالا این مباحث این جلسه، تا در جلسات آینده به بحث‌های دیگر معرفت نفس برسیم. والحمدلله رب العالمین.